احیاگر فرهنگ انتظار، نویسنده هما سعادتمند. در یکی از روزهای زمستانی برف آنقدر باریده که کمر دیوارهای مشهد را فرا گرفته است. این برف داشت غلامها و نوچه هایشان را به صرافت می اندازد تا به کوچه بریزند و به رسم هر سال آنقدر گلوله برفی به سر و صورت هم بکوبند که بالاخره یکی از دسته ها از دور خارج شود و رخت مغلوبی به تن کند. خبر به اسخر حلبی یکی از داشغلام‌ها و گندلات‌های مشهد می‌رسد و راهی کارزار می‌شود. داشمشتی‌های محلات مختلف توی یکی از کوچه‌ها قرار می‌گذارند و برای زدن گلوله برفی آنقدر دنبال هم می‌دوند که پایشان به کوچه‌های دیگر شهر باز می‌شود. اسخر حلبی برای فرار از این محلکه به سمت مسجد گوهرشاد می‌دود و بیان که بفهمد خودش را داخل مسجد می‌اندازد. کنج گرم خانه خدا سبب می‌شود تا او برای دقایقی هم که شده درنگ کند. همان دم در می نشیند در حالی که روحانی بزرگواری بر منبر مشغول سخنرانی است. شنیدن حرفای آن روحانی در همان دقایق کوتاه سرنوشت سالهای بعد اسخر حلبی را تغییر می دهد. آنچنان که او را به حاج علی اسخر عابدزاده خراسانی، یکی از چهره‌های برجسته مذهبی شهر تبدیل می کند. مردی که علاوه بر پایه‌گذاری انجمن پیروان دینی نبوی، خشت نخست مدارس اسلامی از جمله مهدیه را در مشهد بنا می‌نهد. ولادت حضرت قائم بهانه‌ای شد تا در سطرهای پیشتر گذری داشته باشیم بر روزگار مؤسس مهدیه در کشور. از علی اصغر چراغچی تا علی اصغر حلبی. سال 1290 هجری شمسی ابتدای خیابان تبرسی چسبیده به قبرستان قدیم مشهد کوچه‌ای به نام تقی‌بنگی یا شیشه‌گرخانه بوده که معمولاً ساکنان آن را جماعت کم بضاعت مشهد تشکیل می‌دادند. جایی که خانه زین العابدین چراغچی پدر علی اصغر در آن سقف و ستون خورده بود. اهل محل پدرش را به واسطه اینکه مسئول روشنایی چراغ‌های پیسوز آستان قدس بوده چراغچی خطاب می‌کردند. او اما ادامه دهنده ی کار پدرش نمی‌شود و بعدها وقتی پشت لبش سبز می‌شود برای خودش یک کارگاه کوچک آینه‌سازی دایر می‌کند. کارگاهی که در آن آینه‌های کوچک جیبی با قاب حلبی می‌ساختند. شهرت حلبی هم از اینجا پشت نامش می‌نشیند و تا وقتی هم که در دار و دسته داشمشتی‌های مشهد بود همه او را با همین صفت صدا می‌زدند. رفتن به حوزه علمیه و طلبه شدن. سالهای جوانی را با همین روال پشت سر می‌گذارد تا آن زمستان و آن روز. هیچ کس نمی‌داند اصغر حلبی از منبر مسجد گوهرشاد چی می‌شنود و چه چیزی در دلش تکان می‌خورد که وقتی از در بیرون می‌آید دنیایش زیر و رو می‌شود. تصمیم می‌گیرد وارد حوزه علمیه شود و درس دینی بخواند. این امکان در شهریور 1320 مهیا می‌شود و او پای درس مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی تلمذ می‌کند و این روال تا سال‌ها بعد ادامه می‌یابد. رویایش برای ترویج دین و احیای قرآن سبب می‌شود تا در سال 1326 خورشیدی انجمن دینی به نام انجمن پیروان قرآن تأسیس کند. این انجمن بعدها چنان گسترده می‌شود که تمام شعبه‌های آن به عدد 60 می‌رسد. چندی بعد از تأسیس انجمن پیروان قرآن هم بنای مهدیه را با سرمایه شخصی خود در محله خیابان اولیای مشهد واقع در ضلع شمالی باغ نادری می‌سازد که به دلیل همنامیش با نام حضرت قائم آل محمد مورد توجه زیاد مردم قرار می‌گیرد و رونق می‌یابد. حاجی عابدزاده هزینه ساخت مهدیه مشهد را از همان کارگاه آینه‌سازی تأمین می‌کند. روایت است که همزمان با سقوط رضاخان مرحوم عابدزاده یک بار بزرگ شیشه سفارش می‌دهد که قرار است با کامیون از تهران به مشهد برسد. در همان ساعتی که بار در راه بوده ناگهان شیشه گران می شود به طوری که قیمت آن از 1400 تومان به 14000 تومان می رسد و سود خوبی نصیب صاحبش می کند. نزدیکان عابدزاده می گویند که او سالها بعد مهدیه را از این سود می سازد و وقف عموم می کند. برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان در مهدیه. قدیمی های مشهد که آمد و شد بسیاری به مهدیه ها داشتند در خاطرهشان گفتند که در این بنا شبها کلاس های درس عربی دایر بوده تا کسانی که میخواهند ادبیات عرب و تفسیر قرآن کریم را بیاموزند در این محل حاضر شوند و به تحصیل بپردازند. این اتفاق در دورانی رقم میخورد که در فهرست درسی هیچ کدام از مدارس آن روز مشهد که به سبک و سیاق مدارس غربی اداره میشدند درسی به نام آموزش قرآن وجود نداشت. علاوه بر این در بنای مهدیه مراسم مذهبی نیز برگزار می شده است. از جمله مجلس عزاداری ایام عاشورا که مردم بسیاری از طبقات مختلف در آن شرکت می کردند و بسیار با شکوه و با عظمت بوده است. گویا خود مرحوم عابدزاده که سخنوری توانا نیز بوده در این ایام موعظه می کرده و گاه نیز مرحوم حاج عبدالرضا غنیان از برجسته ترین اعضای انجمن پیروان دین نبوی و یار نزدیک عابدزاده با صوتی خوش به خواندن مرثیه می پرداخته است. در بنای مهدیه گاه گاه مراسم اطعام نیز برگزار می شده است. خیران مشهدی همچنین از طریق انجمن و مرکز مهدیه به محرومان کمک هایی به عنوان اعانه می پرداختند که سبب کسب آبروی بیشتر برای آن می شده است. اما مشهورترین حرکت و مراسم مذهبی که در بنای مهدیه پا می گرفته و آوازه بسیاری داشته برگزاری جشن با شکوه نیمه شعبان بوده است که به گفته راویان اعضای انجمن برای برپایی آن از یک ماه پیش مشغول کار می شدند تا علاوه بر پذیرایی درخور، مولودی خانی و موعظه و سخنرانی های مناسب با شرایط سیاسی کشور برگزار کنند. مدرسه ای به نام 14 معصوم علیه السلام. پس از ساخت مهدیه که وسعت آن 1800 متر مربع بود، حاج علی اصغر عابدزاده تصمیم می‌گیرد تا به رویای دینی خود که ساخت 14 مدرسه به نام 14 معصوم برای وقف آن بوده است، رنگ حقیقت ببخشد و این مراکز را پایگاه آموزش احکام اسلامی، برگزاری سخنرانی‌های دینی و برپایی مراسم اعیاد و سوگواری ائمه معصومین قرار دهد. او تا سال 1354 توانست بنای عسکریه و فاطمیه را در خیابان نواب صفوی، تقویه و باقریه را در خیابان امام رضا علیه السلام، جوادیه را در خیابان تبرسی، کاظمیه را در کوچه زردی، جعفریه را در خیابان شهید شیرودی، سجادیه را در خیابان خواجه ربیع، حسینیه را در بازارچه سراب، حسنیه را در بازار سرشور و علویه را در خیابان مطهری جنوبی بسازد. اما چراغ زندگی پیش از ساخت باقی بناهایی که در نظر داشت خاموش شد. مهدیه پایگاه انقلاب بود. نکته‌ای که نباید در معرفی بناهای مرحوم عابدزاده به ویژه مهدیه از قلم انداخت، نقش و تأثیر این پایگاه‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 است. بسیاری از دانش آموزانی که روزگاری پای درس وعظ و آموزش احکام دینی در مدارس مرحوم عابدزاده می‌نشستند، بعدها در شمار انقلابیون مطرح مشهد قرار گرفتند که هر کدام حرکت‌های بزرگ را در پیروزی انقلاب رقم زدند. پایان عابدزاده بزرگ. میگویند مرحوم عابدزاده از درد کشتارهای دیماه سال 1357 در مشهد بیمار میشود. او که در همه راهپیمایی‌های انقلابی مردم مشهد شرکت می‌کرده، در یک شنبه خونین مشهد، دهم دیماه 57 نیز به خیابان می‌رود تا شانه به شانه مردم شعار دهد. اما دیدن صحنه‌های متعدد کشتار مردم و له شدن پیکر چند زن زیر چرخ‌های تانک باعث می‌شود تاب نیاورد و سکته کند. او پس از این سکته ناقص حافظه خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند به فعالیت‌های سابق خود بازگردد. این بیماری 8 سال تمام او را خانه نشین می کند تا اینکه بالاخره در سال 1365 چشم از جهان فرو می بندد. مردم شهر پیکر او را در مراسمی با شکوه به حرم مطهر می برند، طواف می دهند و بنابر وصیتش در بنای مهدیه در قبری که سالها پیش در سرداب این مکان برای خودش آماده کرده بوده می برند و به خاک می سپارند. شهرآرا، رسانه شهر امید و زندگی.